بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از دوستانی که بانی این جلسه شدن و بعد از مدت ها که من مایل بودم برای عرض سلام و ارادت به محضر اساتید بزرگوار و دانشجویان عزیز در دانشگاه علم و صنعت برسیم و این فرصت رو فراهم کردم که خدمتتون مشرف بشیم و دقایق رو مصدق بشم. برای اینکه این بحث و نوع کلمات و تعابیری که به کار میبرم خودش منشأ سوء تفاهم نشه، میشه یه مقدمه رو خدمتتون عرض کنم. کلمات برای تفاهم وضع شدن، اما مثل که خیلی اوقات بیشتر به درد سوء تفاهم میخورن. ما کلمات زیادی در زندگی روزمره به کار میبریم که گوینده و شنونده هیچ کدوم معنیش رو دقیقا نمیدونن، ولی به کار میبریم برای که هر دو طرف راضین به یه حد اقلی از تفاهم، با همون مقدار کارشون پیش میره. ولی اگر کارشون پیش نرفت، وقت میبینید که بر سر ابتداییات مفاهیم کلمات با هم اختلاف میکنن. همون کلماتی که مدتها مبنای اجماع و اشتراک بوده، خود همون کلمات منشأ اختلاف میشه. این دقیقا به همون علته که در مقام استفاده و گفت و شنود این کلمات سطح توقع رو دو طرف از اون کلمات پایین آوردن، چون منافع دو طرف با همون مقدار تفاهم بدوی تأمین میشه. اما وقتی که تأمین نشد، وقتی که تزاحم بین منافع پیش آمد، یه مرتبه میبینید که سر هیچی با هم توافق ندارن دو طرف. حتی اگر یک قراردادی هم با هم امضا کردن، سر تک تک کلمات و بندهاش میبینن میشه مشاجره کرد. این توضیح همون عبارته که کلمات برای تفاهم وضع میشن، اما چه بسا به درد سوء تفاهم میخورن و به سوء تفاهم دامن میزنن. و لذا تو مباحث علمی و منطقی همون اول یه چیزی به نام بحث الفاظ صورت میگیره، یعنی ترمینولوژی بحث باید معلوم بشه، اگر نه اون بحث از دقت علمی عاری و خالی است. وقتی دو طرف راجع به یک مسئله دارن مباحثه میکنن، مناظره میکنن یا گفتگوی دوستانه و همفکرانه و همدلانه میکنن، در هر سه صورت بایستی اون اول منظورشون رو از اون کلمات روشن بکنن برای هم، که ما از این بعد در این عبارت وقتی این کلمات رو به کار میبریم، کلید واژه ها هر کدوم به چه معناست دقیقا. به تعبیر طلبگی بایستی شرح لفظ بشه، بایستی محل نزاع معلوم بشه، اصول موضوعه معلوم بشه، اکسیوم هایی که تو بحث نقطه شروع بحثن باید معلوم باشن، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی تو اون بحث که ما از این به بعد وقتی این کلمات و این گزاره ها رو به کار میبریم منظورمون چیه دقیقا. اما تو مباحث سیاسی و اجتماعی، تو لشکرکشی های انتخاباتی و هر جا که به نحوی احتیاج به بسیج احساسات هست و میخوایم یک گروهی رو به میدان بیاریم، له یا علیه هر ارزشی، اونجا میبینید که خیلی دقت ها اعمال نمیشه. البته یه علت طبیعی داره که همه مخاطبین اهل اون دقت نیستن، اصلا حال دقت رو ندارن، حوصله شو ندارن، تحمل دقت کردن رو ندارن، چون دقت کردن انرژی زیادی مصرف میکنه. یکی از اساتید میگفت، اساتید ما میگفتن که یه ساعت فکر کردن به اندازه 10 ساعت بیل زدن بلکه بیشتر سخته، آدمو خسته میکنه، به شرطی که فکر کنه. تو مباحث علمی و منطقی همون ابتدا باید معنی کلمات روشن بشه. اما شما توی مشاجرات سیاسی و اجتماعی میبینید کلمات زیادی سالها به کار میرن، هزاران بار گفته و شنیده میشن، تو مطبوعات میان، تو نطقهای انتخاباتی میان، تو سخنرانیهای افراد مسئول و غیر مسئول میان، ولی بعد از سالها باز معلوم نیست که دقیقا معنی این کلمه چی بود. برای اینکه شاید مفید است که وعده‌هایی که در حوزه سیاست و انتخابات و این چیزا داده میشه هیچ وقت معنی دقیقش معلوم نباشه، تا همیشه بشه زیرش زد. یعنی هیچ کس مسئولیت این کلمات رو به عهده نمیگیره. کلماتی که در عرصه سیاست به طرف همدیگه پرتاب میکنن، هیچ کس مسئولیتش رو به عهده نمیگیره. ولذا میبینید که ممکنه سالها با یک شعاری، با یک ایده‌ای شما سر کار باشی، و بعد در پایان دوران کارت مسئولیت حرفایی که زدی هیچ وقت به عهده نگیری. یعنی در هر موردی که از شما پرسش میشه که آقا این حرف رو شما زدی و با این حرف آمدی تو میدان، خب حالا که چی شد چی شد، بالاخره چی شد، خواهند گفت که نه منظور من این نبود، منظور من این نبود، من از این کلمه منظور دیگری داشتم. و معمولا این که چه منظوری داشتیم سیاسیون و آخر کار میگن که چه منظوری داشتن، اول کار دقیق معلوم نمیشه که چه منظوری دارن از این کلمات. این ابهام به درد جامعه اگر نخوره، به درد مباحث منطقی اگر نخوره، اما به درد یه عده‌ای تو جامعه میخوره حتما که اینجوری از این کلمات استفاده شده نمیشه. کلماتی که زیاد گفته و شنیده میشن ولی هیچ کس مسئولیتشون رو به عهده نمیگیره، کلماتی که کش میان و کلمات کشدار به درد کشمکش میخورن. اصلا برای کشمکش این کلمات وضع شدن، برای که هر وقت هر چیزی رو بشه گفت و هیچ وقت مسئولیت هیچ چیزی رو نشه قبول کرد، بشه زیر همه مسئولیت ها زد. ما تو حوزه مناقشات اجتماعی سیاسی همه جای دنیا با این مشکل روبرو بودیم و هستیم و بازم خواهیم بود. یه سری کلمات، یه دسته ای از کلمات اصلا هستن که برای همین کارا درست شدن و سالها بر اساس اونا دعوا میشه، لشکرکشی میشه، زد و خورد میشه، هزینه های اجتماعی پرداخت میشه و آخرش هیچ کس نمیفهمه که این کلمات بالاخره یعنی چی، بالاخره یعنی چی. از دست مفاهیمی مثل توسعه، ترقی، پیشرفت، اسطوره پیشرفت که به ازای development، به ازای progress و اصطلاحات از این قبیل جعل شد، آزادی، حقوق بشر، تولرانس و بسیاری از کلمات اینجوری که وقتی که تو حوزه فلسفه، در حوزه فلسفه معرفت، فلسفه معرفت، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق دارید بحث میکنید، ببینید رو تک تک جزئیاتش باید بحث کرد، ولی وقتی تو عرصه سیاست و ژورنالیسم و روزنامه نگاری و احزاب و این دعواها و اینها مطرح میشه، درست مثل یک سنگی که به طرف دیگری پرتاب میشه از این کلمات استفاده میشه. سالها میگذره، برای اساس وعده ها داده میشه، تهدیدها میشه، وعیدها، و آخرش معلوم نیست که ما به ازای عینی اینا چیه، این کلمات با چه مبنای تئوریک این کلمات طرح شد، با چه اهداف اجتماعی طرح شد، کو برنامه‌ای که پشت اینا بود، اصلا چرا اینا درسته، اصلا به چه معناست، قبل از اینکه قضاوت بکنیم که درسته یا غلطه، یعنی چی. یک کلمات مجمل، پیشرفت، ما پیشرفت میخوایم. معلوم نیست که این پسرفت به چیست، پیشرفت به چیست، چجوری تعریف میشن، چجوری ارزش‌گذاری میشن، زمانبندی چجوریه، کی مسئولیت چقدرشو به عهده میگیره و چرا، و کی قبول به عهده نمیگیره و چرا، کی اصلا با پیشرفت، با آزادی، با حقوق بشر، کی موافقه و چرا، و کی مخالفه و چرا. نگید که مهم نیست که چرا با یه مفهوم موافقی یا مخالف، مهم اینه که باش موافقی یا مخالف. حرف بسیار غلطی است، بسیار حرف نادرستی است، هزینه زیادی برای فهمیدن غلط بودن این مفاهیم تو تاریخ و تو جوامع بشری پرداخت شده، تو جامعه خودمون هم هزینه زیادی پرداخت شده. ممکنه بگی آقا بالاخره همه عدالت می‌خوایم، آزادی می‌خوایم، پیشرفت می‌خوایم، هر شبت که هم دین می‌خوایم، هم آزادی می‌خوایم، هم پیشرفت می‌خوایم، همه‌شو با هم می‌خوایم. ولی وقتی از تو سوال می‌کنن که یعنی چی، پیشرفت به کدام معنا، آزادی و حقوق بشر به کدام معنا و چرا، اونی که مخالف آزادی یا تساهل و تسامح چرا، اونی که موافق چرا، شما واقعا هیچ جا دیدید توی سالها بحث بشه راجع به این مسائل که چرا، با چه استدلالی، با چه مفهومی ما موافقیم، با چه استدلال، با چه مفهوم مخالفیم، چرا موافقیم، چرا مخالفیم، با این مفهوم از این کلمه موافقیم، با این مفهوم از این کلمه مخالفیم. من یادم میاد 4-5-6 سال پیش، اوائلی که این بحث جامعه مدنی اینا مطرح شده بود، یعنی بحث بسیار قدیمی بود که وارد عرصه سیاست و مناقشات حزبی شد یه مرتبه و با شعار یافتم مثل که چیز جدیدی کشف شده بود مطرح شد، این بحث تو حوزه های ژورنالیستی و سیاسی و درگیری ها و اینا، به سرعت تبدیل شد به یک کلمه مقدس. اگه میخواستی کسی خرابش بکنه، این مخالف جامعه مدنیه. یه سمیناری بود به نام جامعه مدنی در یه دانشگاهی حالا از پیشنی برم تشکیل شد. عنوان مقاله من اونجا این بود: کدام جامعه مدنی آری، کدام جامعه مدنی نه. علت انتخاب این عنوان برای اون مقاله این بود که تو حوزه مباحث علمی ما با بحث کیلویی مخالفیم. بحث کیلویی ما از یک کنار، از تو میوه فروشی و سبزی فروشی میگن از یک کنار بردار برو، توی میدونه تروار میگن از یک کنار بردار، حقم دارن. اما تو مباحث فکری و سیاسی نمیگن آقا از یک کنار، آری یا نه. من به بسیاری از این عبارات و مفاهیم و آزادی تساوی تسامح، روشن فکری، حقوق بشر، پیشرفت و همه اینا اگه از ما سوال کنن موافقید یا مخالف، میگیم آری و نه. آری به این مفهوم و نه به اون مفهوم. آری با این استدلال و نه به اون استدلال. این به نظر من کمترین حق کسانی است که دوست دارن فکر کنن. این کمترین حق منطقی و اخلاقی ماست که راجع به تک تک این مفاهیم که ترجمه میشن فکر کنیم و نظرمون رو اعلام بکنیم. ما حق داریم تفصیل بدیم، ما حق داریم بگیم چه مفهومی رو، چه کلمه رو به چه مفهوم قبول داریم و به چه مفهوم قبول نداریم. حق داریم استدلال بکنیم برای موافقت و مخالفت هامون. ولی تو مناقشات سیاسی اجتماعی یه مرتبه طوفانی که میاد، یا از این طرف یا از اون طرف، در این شرایطی شما نمیتونی بگی مخالفی با اون تعریف از فلان کلمه، در این شرایطی نمیتونی بگی موافقی. یعنی بعضی کلمات هست که شما به معنی که بگی من این مفهوم قبول دارم، من آزادی خواهم، من طرفدار مثلا آراء مردمم، اما در این حوزه و با این استدلال، یا مخالف دموکراسی هم به اون مفهوم. اینا شما کافیه در وقت شرایطی که فکر در غیبت فکر، در غیاب فکر و در حضور همین مناقشات و سرصداها که همه بحث ها معطوف به قدرته، نه معطوف به حقیقت، اونجا کسی حاضر نیست حرف شما راحت بشنه. به زود مارک میخورید، زود انگ میخورید، توی دوره میشی بیدین، توی دوره میشی مرتجع، در حالی که در هر دو دوره یه چیزی داری میگی، در هر دو دوره یه چیزی داشتی میگفتی، یه استدلال داشتی میکردی. یه دوره انگ چپ میخوره، یه دوره انگ راست، یه دوره آقا مترقیه پسا مدرنه، یه دوره یه آدم امول مرتجع، یه آدم مالا دوره عصر حجر اشتباهی توی دوره به دنیا آمده. ببینید این بحثاییست که شده و این سالان میشه توی شما روزنامه ها رو محض سرگرمی هم که شده نگاه بکنید، چون متاسفانه روزنامه جای کتاب رو گرفته، روزنامه خونی تو جامعه ما جای کتاب خوندن رو گرفته. روزنامه ها وارد همه مباحث میشن، هیچی هم نمیگن، یعنی چیزی بلد نیست کسی که روزنامه میشه، چیزی بلد نیستن که بگن، از رو هم می نویسن به موافقت و به مخالفت. هیچ مفهومی تو روزنامه ها درست شکافته نمیشه و ما معمولا موضع‌گیری ها و گرایش ها و دیدگاه هامون همه روزنامه ایه. ما موازمون مخالفت ها و موافقت ها بر همین اساس. اینه که عرض کردم سوء تفاهم تو بحث علمی مضره، اما تو مباحث سیاسی ظاهرا سوء تفاهم خیلی مفیده و به درد خیلی ها میخوره. یکی از این عناوین که روش به موافقت و مخالفت بی خودی خیلی ها بحث میکنن و معلوم نیست با چه استدلالی موافقن و با چه استدلالی مخالف، با کدوم معنا موافق یا مخالفن، کلمه آزادی است و که منطقا مرتبط با حقوق بشره. بنابراین خود اصطلاح حقوق بشر، این کلمات، اینا کلمه‌ای هستند که لفظشون خوش شانس، معنیشون بد شانس. لفظشون خوش شانس برای که همه به کار میبرن، به عنوان یه ارزش قطعی ثابت مطلق که احتیاج به استدلال نداره. معنیشون بدشانسه برای که هیچ وقتی معنی معلوم نمیشه چیه و همیشه تو تاریکیه. تو تاریکی حرف زدن به درد مخاطب نمیخوره، اما به درد گوینده میخوره. شنونده وقتی کلمات مبهم میشنوه ضرر میکنه، هزینهشو اون میپردازه، اما گوینده به نفعشه. گوینده تو این مناقشات سیاسی اجتماعی به نفعشه که معنی کلماتش معلوم نباشه چیه. عرض کردم نگید مهم نیست با چه استدلالی چه چیزی رو قبول داری یا با چی مخالفه، اتفاقا خیلی مهمه. شما اگر استدلال کنید به نفع آزادی با این استدلال که آقا من مالک خودم هم، صاحب اختیار خودم هم، هیچ کس حتی خدا هیچ حق اولویت نسبت به من نداره و من به طور مطلق حق تصرف در مورد خودم رو در همه حوزه های مادی و معنوی دارم، احتیاجی به استدلالم نداره، یه اندیشه خودمالکی. بنابراین اصل اینه که من هر کار دلم میخواد بکنم، من با این استدلال آزادی رو قبول دارم. استدلال اندیویدوالیستی، استدلال یکی از سنتی ترین استدلال های لیبرال در باب آزادی. اگه کسی با این استدلال آزادی رو قبول میکنه، یه تعریف خاصی از آزادی رو قبول کرده. این آزادی یه مفهوم خاصی داره، ملزومات خاصی داره و آثار خاص هم فردی هم اجتماعی داره. اگه حقوق بشر رو با این نوع استدلال ماتریالیستی اثبات کردید، فهرست حقوق بشر یه فهرست خواهد بود. اما اگر آمدی برای همین آزادی و حقوق بشر یه استدلال توحیدی عرضه کردی، وقت دقیقاً آزادی ارزش دیگه پیدا میکنه. البته مصادیق حقوق بشر و آزادی ممکنه در 80-70% موارد بین این دو فهرست مشترک باشه. ممکنه هر دو بگن آقا ما به حق حیات، به آزادی بیان، به حق نقد، به حق نظارت احترام میذاریم، ولی با دو تا استدلال. وقتی استدلال فرق کرد، ماهیت اون حق و اون حقوق بشر فرق میکنه واقعا، ولذا قیودش فرق میکنه. اگه شما آمدی آزادی رو با این استدلال پذیرفتی که ما همه نسبت به هم مساویم، ما همه از یک دیگر آزادیم، چون همه ما علی السویه بندگان خدا هستیم، مساوی آفریده شدیم، هیچ کس حق نداره آزادی ها و حقوق من رو، با هیچ استدلالی به عنوان خودش و به ذاتهی سلب بکنه. ما برای تعالی آفریده شدیم، برای تعالی آمدیم، اما تعالی روحانی بدون تعادل جسمانی، بدون تعادل اجتماعی، تعادل اقتصادی، تعادل سیاسی و فرهنگی یا ممکن نیست یا بسیار مشکله و در حد افراد خیلی خاصی محدود خواهد شد. و بنابراین چون خداوند حقوقی را برای من قرار داده، آزادی هایی رو، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و فرهنگی، هیچ کس نمیتونه حقوق و این آزادی ها رو از من سلب بکنه. این آزادی ها مقدسن چون ریشه توحیدی دارن. من حقوقی دارم، کسی حق نداره حقوق رو منو از من سلب کنه با هیچ استدلالی. منم حق ندارم حقوق دیگران رو سلب کنم. در این حال حدودی هم برای ما قرار دادن. اگر هدف تعالی است و تکامل انسانی است، حدودی هم برای ما قرار دادن. بشر هم حقوق داره، هم حدود داره. و حد آزادی های من فقط آزادی و حقوق دیگران نیست، یکیش اینه، اما یه حد دیگه هم داره که حتی اگر حقوق و آزادی های دیگرانی هم مطرح نباشه، فقط من باشم و خودم، اون حدود وجود داره و اون حدود الهی است که در واقع اونم حقوق منه، منتها حقوق معنوی منه، حق تکامل، حق تعالی. یه چیزهایی، یک کارهایی است که جز حقوق من نیست، حتی اگر با حقوق و آزادی های دیگران تضاهم نداشته باشه، حتی اگر دیگرانی هم نباشن که این آزادی من به آزادی اونها تجاوز بکنه، ولی معذالک من این آزادی رو ندارم. یعنی یه حدود اخلاقی شخصی دارم. بنابراین حد آزادی هر فرد فقط آزادی دیگران نیست، یکیش هم حد اخلاقی و حد شأن انسانی خودشه. ولذا بعضی کارها هست که شما بدون اینکه دیگران صدمه ای بزنید، بازم تو فرهنگ توحیدی حق ندارید اون کارو بکنید. یکیش خودکشیه. و یا اون معاصی که تو حوزه فردی معنا پیدا میکنه، معاصی اجتماعی اصلا نیست. این هم یه استدلال برای آزادی است. تو این استدلال اتفاقا آزادی مقدسه. و حالا یکی از این افسانه هایی که بهش خواهم پرداخت اگه فرصت شد انشالله، افسانه قداست آزادی سکولاره. شما نمیتونی حقوق بشر و آزادی رو از ریشه توحیدیش جدا بکنی، سکولاریزش بکنی، بازم بگی مقدسه. اما آزادی با استدلال دینی و توحیدی حتما مقدسه و میتونه مقدس باشه و باید ازش دفاع کرد. حقوق بشر و آزادی با استدلال دینی و توحیدی 100% قابل دفاع، بلکه لازم الدفاعه و حتی اگه دراش کشته بشی شهیده. این روایت که ما داریم از رهبران فکری خودمون که میگن من قتل دون حقه فهو شهید، هر کس برای دفاع از حق شخصی خودش کشته بشه شهیده. خیلی چیز مهمیه. یعنی حق تو یه مسئله مادی حریم زندگی حیوانی نیست که ازش دفاع میکنه. یک پلنگی در برابر یک پلنگ دیگه از خودش دفاع میکنه، اگر کشته شد تنازع بقا زورش نرسید مرد. نه، تو اگه دلیل کشته بشی شهیدی، یعنی فی سبیل الله، یعنی ارزش الهی داره حق تو. حقوق بشر منشأ الهی داره و ارزش الهی داره. ما اتفاقا حالا خواهم گفت که آزادی تو تعریف اسلامی و توحیدیش فقط میتونه مقدس باشه. حقوق بشر فقط با استدلال توحیدی و دینی میتونه مقدس باشه. حقوق بشر و آزادی تو تعریف غیر دینی و سکولار اصلا معنی نداره مقدس باشه، چون مقدس اصلا یه کلمه دینیه، مقدس یه کلمه سکولاریستی نیست، مقدس کلمه ماتریالیستی نیست، یه ماتریالیست نمیتونه بگه مقدس. اگر بگه آمده از کلمات مذهبی استفاده کرده برای مفهوم غیر مذهبی، یعنی تقلب کرده، کلاهبرداری کرده، از این کلاهبرداری هم زیاد میشه تو حوزه سیاست. این شاید هم یعنی یکی از استدلال‌هایی که شهید مطهری هم در باب آزادی میکنه، ایشون میگه بدون آزادی معنوی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی ممکن نیست، یکی از ریشه‌های استدلالش هم همین مفهومه و واقعا هم همینطوره. ایشون میگه چه چیزیش مانع میشه که شما به حقوق و آزادی‌های دیگران تجاوز بکنید؟ فقط یه چیز میتونه مانع بشه، و اون که او رو مقدس بدانید، براش منشأ الهی قائل باشی. اما اگه براش صرفاً منشأ قرارداد اجتماعی قائل باشی، برای تو هیچ وقت مقدس نخواهد بود. وقتی به او تجاوز نخواهی کرد که بترسی از پلیس و دادگاه یا بترسی از اقدام متقابل او، بترسی از هرج و مرج که ممکنه خودت هم یکی از قربانیانش باشی، ولی اگه مطمئن بشی تو قربانی کاری که خودت شروع کردی نخواهی بود و تو پامال این سنتی که خودت داری میگذاری نخواهی شد، این کارو میکنی حتما. و اصلا تنازع بقا یعنی همین، داروینیزم اجتماعی یعنی همین، که یکی از مبانی تفکر لیبرال سرمایه‌داری است. داروینیزم از حوزه زیست شناسی وارد حوزه علم الاجتماع به همین دلیل شد، گفت وقتی آزادی مالکیت فردی، حقوق فردی اندیویدوالیستی بدون ریشه توحیدیش بحث میشه، معنیش همینه. معنیش اینه که اونهایی که تو حوزه اقتصاد، اون سرمایه‌داری که ثروتمندتره، اون میتونه با کارتل‌ها سرمایه‌داران کوچک رو حق دارد استثمار کنه یا محو کنه. دولت نباید دخالت کنه، دولت حق نداره به نام اجرای عدالت وارد عرصه اقتصاد بشه. اینا استدلالای فلسفی پشت این استدلالای اقتصادی است، این استدلال فلسفی پشت این توصیه های اقتصادی است. تو حوزه سیاست هم همینطوره، داروینیزم از حوزه زیست شناسی وارد حوزه اجتماع و اقتصاد شده، وارد حوزه سیاست شده. حتی دموکراسی توجیه داروینیستی داره توی تفکر، حتی با این اساس، یعنی دموکراسی که مقید به هیچ ارزش اخلاقی و ایدئولوژی نیست، دموکراسی که متعهد به هیچ اصول پیشاپیش و پیشینی نیست، فرق نمی‌کنه با تنازع بقا. یه تصویر محترمانه است از الحق لمن غلب، یعنی وقتی که با میزان تاثیرگذاری روی همه مؤلفاتی که تو حوزه جامعه شناختی به کار میان، نه تو حوزه منطق، وقتی از اون طرف قدرت دست به دست میشه و معمولا پشت او و به نام اونا پشت این آراء معمولا قدرت‌های اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی و رسانه‌ای وجود دارن، وقتی اینجا اصلا چه صحبتی، چه معنی داره صحبت کردن از یه حق مقدس، آزادی مقدس؟ اینا همه کلماتی است که جابجا شده، بیجا داره اصلا استفاده میشه، جای دیگه این معنا داره، از جای دیگه هم دارن استعاره میاد به جای دیگری و سوء استفاده ازش میشه. این که شما با چه استدلالی از آزادی دفاع کنید. اتفاقا من یه جایی عرض کردم به بعضی دوستان، من اصلا معتقدم که فرصت نشد توضیح بدم، معتقدم که فقط با همین استدلالی که ریشه آنتولوژیک توحیدی داره، با این استدلال فقط میشه آزادی روی مفهوم مقدس دونست. استدلال هایی که در سنت لیبرالی به نفع آزادی شده، یه وقتی فرصت باشه یکی یکی بشکافیم، 4-5-6 تا استدلال اصلی وجود داره، هیچ کدومش نمیتونه واقعا حریم ایجاد کنه برای آزادی و حقوق بشر، نمیتونه، همشون آسیب پذیرن، همشون یه جاهایی از اون بوزه میرن بیرن. اون سه تا افسانه‌ای که من عرض کردم، دیروزم بهش اشاره کردم، میخوام حالا کم توضیح بدم، که سه افسانه باور شده درباره آزادی است. این سه تا رو شما حالا اونایی که دوستانه که فراتر از روزنامه ها و بحث سیاسی این مطالب پیگیری کردن، اینا رو زیاد شنیدن، ممکنه دوستان دیگه نشنیده باشن، کمتر شنیده باشن. یکیش اینه که میگن تو فرهنگ دینی شما آزادی رو مشروط میکنید برای که میگید آزادی برای آزادی، نه، آزادی برای تعالی و تکامل. یعنی شما میگید آزادی فی نفسه ولی نفسه ارزش ذاتی نداره، میگید ما آزادی رو میخوایم، با اون استدلالی میخوایم و با اون اندازه‌ای میخوایم که به درد تعالی و تکامل بشر، به درد رشد او، با همون تعریف توحیدی و دینیش بخوره. اما همین که آزادی از حوزه این از این جهتگیری خارج شد، یعنی مصادیقی از آزادی مطرح شد که ضد تعالی است، ضد رشد، شما میگید اونها آزادی‌های نامشروع. شما میگید اینجا جزء حقوق بشر نیست، جزء حدود بشر. راست میگن، این حرف تمام متعلهین و تمام فیلسوفان موحد همینه، راجع به حقوق بشر همینجوری بحث میکنه، راجع به آزادی. ولی لذا شما توی دیدگاه هیچ جا نمیبینید هیچ فیلسوف متدینی وجود نداشته و نداره که از آزادی مطلق، دموکراسی مطلق صحبت بکنه. یعنی بگه که ما یا حقوق بشر بدون بشر با حقوق و بدون حدود صحبت بکنه. هیچ کس چیزی وجود نداره. فقط ملحدین میتونن اینجوری حرف بزنن. ملحد یا کافر کسی است که میگه ما هیچ اصول پیشینی اخلاقی یا عقلی نداریم که ما قبل از اراده و خواست من فردی یعنی آزادی اندیویدوالیستی و من جمعی یا ما یعنی دموکراسی وجود داشته باشه. هیچ اتوریتی بالاتر از خواست من و خواست ما وجود نداره که بخواد خواست من یعنی آزادی های فردی رو و خواست ما یعنی دموکراسی رو محدودش بکنه. چی مهمتر از میل منه؟ چی تو دنیا مهمتر از خواسته منه که بخواد منو محدود کنه؟ بنابراین منطقا آزادی مطلق است. ما آزادی رو میخواییم فی نفسه ول نفسه بدون هیچ حد و قیدی. این حرفیست که رو کاغذ میزنن. ما دو تا اشکال به این حرف داریم. یک پاسخ حلیست و یک پاسخ نقضیست به قول منطقی. پاسخ نقضیش که حالا من میخوام او رو بیشتر بشکافم، خلاصش اینه، تفصیلش رو در طی وقت خواهم داد خدمت. خلاصش اینه که شما 5-6 تا استدلال اساسی برای آزادی کردید تو سنت لیبرالی، از توی هیچ کدومش ارزش آزادی فی ذاته و لذاته بیرون نمیاد. یعنی همه استدلالات اینه که میگید آزادی آری برای یه چیزی دیگری، هیچ کدومش آزادی برای آزادی اثبات نشده. این در حوزه نظر، یعنی استدلالی که کردن مثلا میگه آقا آزادی خوبه برای که از تو آزادی پیشرفت میاد بیرون. پس معلوم میشه مطلوب به ذات تو آزادی نیست، چیه؟ پیشرفته. تو آزادی رو میخواید برای پیشرفت. میگه آقا آزادی باشه برای که همزیستی مسالمت‌آمیز بشه، همه حرفاشون بزنن با هم نجنگیم، دعوا نکنیم. پس معلوم میشه مطلوب به ذات تو آزادی نیست، مطلوب به ذاتت چیه؟ تسالم و همزیستی مسالمت‌آمیزه. پس تو آزادی رو برای چیزی دیگه میخوای. ما آزادی رو میخوای برای کشف حقیقت. پس مطلوب شما کشف حقیقته، نه آزادی برای خودش. اولا هیچ استدلالی برای آزادی به مثابه هدف وجود نداره. حتی او استدلالی که اندیویدوالیستی ترین استدلال برای آزادی است، یعنی میگه من آزادی میخوام چون دوست دارم هر کاری که دلم میخواد بکنم و هر چی دلم میخواد بگم، حتی این استدلالم آزادی به مثابه هدف رو اثبات نمیکنه. چی رو اثبات میکنه؟ آزادی برای ارضاء خودم. پس باز میبینید این آزادی پشتش اگویزم خوابیده، یعنی آزادی رو نمیخواد برای آزادی، آزادی رو میخواد برای خوده، برای من. هیچ استدلالی به نفع آزادی برای آزادی، آزادی به مثابه هدف وجود نداره. یعنی هر جا برید اگه یکی کسی یه همچه استدلالی پیدا کرد بیاد به من بگه من یاد بگیرم، وجود نداره همچه استدلال. همه جا آزادی رو برای یه چیز دیگه ای خواستن و لذا آزادی رو محدود کردن به اون چیز، مقید کردن به اون، مشروطش کردن به اون. و تمام تناقض‌هایی که تو این نوع فلسفه ماتریالیستی آزادی بیرون آمده از همینجا بیرون آمده که حالا من به چند تاش باید اشاره کنم تو این فرصت. این یک نکته. نکته دوم این که در مقام عمل و تو مقام در پروسه جامعه سازی هم شما نشون دادید که اتفاقا آزادی برای شما هیچ وقت اصالت نداشته. هر وقت به کارتون آمده به آن میزان که به کارتون آمده محترم بوده، هر وقت به کارتون نیامده پامال شده، هر وقت بر ضد منافعتون بوده به ضدش عمل کردید، با حقوق بشر هم همین معامله شده. و لذاست که فیلسوفان متعله میگن مباحث حقوقی یعنی همین حقوق بشر، آزادی، آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، آزادی اجتماعی، اینا هیچ کدوم اول بحث نیستن، اینا همه وسط بحثن. یعنی تا شما یه بحث اول ابتدای بحث تو اپیستمولوژی نکنید، جهتگیری معرفتی خود تو روشن نکنی، یه بحث آنتولوژیک نکنی، یعنی تفسیر تو از هستی نکنی، وجود شناسی و فرجام شناسی خود تو مطرح نکنی، اصلا نمیتونی وارد بحث حقوق بشر یا بحث خوب و بد بودن آزادی بشی، همونطور که وارد بحث عدالت هم نمیتونی بشی. حالا من از شما بپرسم توی مناقشه های سیاسی در طول 200 سال اخیر از مشروطه قبلش بعدش تا الان کی رو این مباحث کجا بحث های آنتولوژیک و بحث های اپیستمولوژیک دقیق شده؟ کجا؟ همینطور هورا کشیدیم، کپ زدیم، سرصدا کردیم، شعار داده شده و این مفاهیم توش گم شده. اینه که تو کشورهای مثل ما ایدئولوژی ها و اسم ها ترجمه میشه بدون اینکه فهمیده بشه و موافق و مخالف روش بحث میکنن و یه مرتبه میبینید لیبرالای ما سوسیالیستن، سوسیالیستای ما لیبرالن، ناسیونالیستای ما نجات پرستن. و یکی دیگه همینطور. و هر وقتم که به هدف یعنی کسب قدرت نرسیدن یا شکست خوردن توش، زودی حرفشون رو عوض میکنن. اگر خجالت بکشن معنای حرفشون رو عوض میکنن، میگن نه منظور ما این نبود. بعد منظورتون چی بود؟ خیلی کلمات اینجوری استفاده شده، از حقوق بشر و دموکراسی بگیرید تا اصلاحات و رفورمیزم و جامعه مدنی و آزادی و همه این کلمات همینطوره. البته با ارزش‌های دینی هم همین معامله شده. من نمیخوام بگم فقط تو جبهه تو حوزه تفکر مارکسیستی و حوزه چپ همین کلمات به کار می‌رفت. دوره‌ای که مارکسیسم مد بود، همین کلمات اصطلاحات زیادی مناسب اون ترمینولوژی به کار می‌رفت، معنیش هم خیلی‌ها نمی‌دونستن. یکی میگفت کمونیست یعنی خدا نیست، کومو یعنی خدا، نیستم که یعنی نیست، کمونیست یعنی خدا نیست. یکی هم از اون طرف توده‌ای بود، تو حزب کمونیست فعالیت جدی میکرد، نمازش هم میخوند. یعنی نمیفهمید آقا ایدئولوژیه، این ایدئولوژی دیگه با نماز که نمیسوزه که.